کمر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، هراجستون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
ساعت 12:01 است. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بهارستان باشید. بهارستان
به نام خدای بزرگ. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. برنامه بهارستان رو از رادیو اقتصاد میشنوید. من ناصر خیرخواه به اتفاق دیگر همکارانم خانم مهرگان ثبت‌کوی تهیه کننده و خانم حق نظری صدا بردار، تا پایان برنامه شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگو و مطالبی درباره کاهش قیمت نفت و افت درآمد ملی و اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار دولت در دوران پس کرونا با توجه به شرایط اقتصادی که ایران و جهان درش قرار گرفته. در این برنامه تلاش میکنیم که مرور کوتاه بر شرایط اقتصادی روز و همچنین اهمیت کاهش قیمت نفت و درآمد ملی بر بودجه و فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشیم. در این حال آنچه که در طی چند سال گذشته ایران و اقتصاد کشور عزیز ما ایران تجربه کرد، محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش اتکا به منابع و درآمدهای نفتی بود. به عبارت ساده‌تر، اقتصاد تلاش کرد که در شرایط تنگنا و سختی درآمد که قرار می‌گیره خودش رو پیدا کنه. این بازیابی تاب‌آوری اقتصادی در ایران رو مقدار زیادی افزایش داد. اما آنچه که با وضع مطلوب سنجیده میشه فاصله است که در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها به میان میاد. در این باره بیشتر صحبت میکنیم. از نقش مجلس در کنار دولت خواهیم گفت و شرایط اقتصادی پسا کرونا که الزامات نیازهای پیش روی اون چه خواهد بود. مهمانانی با ما همراه هستند و در این حال سامان پیام کوتاه ما آماده دریافت دیدگاه شما شنوندگان هم هست. 30,036,37 آقای دکتر حسین امیری خامکانی، نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همینک به ما پیوستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما. آرزوی قبولی طاعات و عبادت دارم. انشاءالله که در این ایام ماه مبارک همه دعا کنن که ما بتونیم از این تنگناهای اقتصادی که کرونا و دشمن ایجاد کردن عبور بکنیم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اشاره در مقدمه داشتم که کاهش قیمت نفت درآمدهای ملی کشور رو هم کاهش داده، ولی در این حال تاب‌آوری اقتصادی در ایران هم افزایش پیدا کرده. این موضوع که ما به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت میکردیم از دهه‌های گذشته هم به عنوان یک موضوع ملی همواره در دستور کار بوده، ازش سخن به میان آمده. امروز ظاهرا جبر روزگار ما رو به این سمتی که میخواستیم داره سوق میده، ولی در این حال آیا مدیران، برنامه‌ریزان و تصمیم گیران هم همراه این جبر حقیقتاً به اون گفته قبلیشون باور دارن و ما چطور میتونیم که اقتصاد رو در شرایطی که کرونا هم حادث شده با این عوامل و عناصر مؤثره‌ای که برخی از اونها هم خطرناک هم توصیف میشه واقعاً به سمت استفاده بهینه از این فرصت بریم؟ چگونه؟
اصلا خدمتتون که من این موضوع رو بارها خاطرم هست، خود من هم شاید مثلا یک سال پیش اشاره میکردم، از صدای پای یا صدای شکستن استخوان‌های قدرت نفت و قدرت اوپک از مثلا چند سال پیش مشهود بود. خب حالا بخشش با تکنولوژی و فناوری روی آوردن کشورهای مصرف کننده به سمت انرژی‌های پاک و بخشش هم یک همچین عوارضی است. امروز شما خب شاهد هستین که تقاضای دواخه نفت در حد 20 میلیون بشکه کاهش تقاضا هست. خب این قیمت ها رو به شدت کاهش داد. اوپک و هم پیمانان از که حالا مشهور اوپک پلاس هست، اینها هم توافقی کردن که در حد مثلا 10 میلیون بشکه کاهش بدن. اون هم توافقی بود که دو کشور شروع کردن. عملا بازار حساسیتی به این توافق اوپک پلاس هم نداشت و قیمت ها اومد در حد منفی هم رسید.
درسته، ولی بیشتر مراد من روی اقتصاد کشور بود که مجموعه برنامه هایی که در کشور هست، سیاست کلانی که ده هاست گفته شده و رهبری معظم بارها بر اون تاکید کردن، در این شرایط واقعا برنامه ها چی هست و چقدر ما به این سمت رفتیم که منابع مالی کشور متکی به درآمدهای نفت نباشه و از این فرصت استفاده مساعد و برجسته ای رو بکنیم؟
بله، ما البته خب سیاست های کلیمون و همطور قوانینمون در این راستا بود و هست. خب ما الان چند سال در قوانین بودجه دو تا برنامه، من خاطرم هست چون من خودم حالا چند دوره پیوسته مجلس هستم، ما تاکید میکنیم که دولت موظف هست وابستگی خودش رو در طول برنامه کاهش بده. سیاست هم در این جهت بوده، منتها به هر حال گویا ما بر اساس جبر و حالا مشکلات اقتصادی، تحریم هایی که بر بدن اقتصاد کشور فشار میاره و ما درآمدهای دیگه‌مون رو تحت تاثیر قرار میده، مثل درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای دیگه، و این خب باعث میشه که دولت ها از سبب که نتونن سیاست ها رو به طور کامل دنبال بکنن. با همه این حرف ها خوشبختانه یه مقدار وابستگی بودجه های سالانه ما به نفت کاهش پیدا کرد. خب حالا آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا هم مزید بر علت شده. منتها الان کشور سه تا مأموریت اصلی داره، یکی اینکه حالا این کرونا رو طوری مدیریتش بکنیم، یکی اینکه اقتصاد کرونا زده رو باید یه طوری احیا و ریکاوری بکنیم. عرض کردم حالا ما تا اقتصاد اون کمتر ضربه خورد نسبت به مثلا کشورهای مدعی. یکی همین کون جهش تولید که مأموریت سالمون هست، این میطلبه که یک دواخع حکومت مداری و دولت مداری هوشمند رو ما دنبال بکنیم. یک وحدت رویه میخواد. ما در جریان مبارزه با کرونا تجربه کردیم، یاد گرفتیم که انصافا در بحث کرونا از سخت مقام اعظم رهبری اومدن کمک تا همه نهادهای حاکمیتی که حالا یکیش دولت، و ما تونستیم واقعا توی دنیا حرف را زدن داشته باشیم. تو بحث اقتصاد و به خصوص اقتصاد پسا کرونا حتما نیاز داریم یک همچین وحدت رویه، یک همچین حکومت مداری و دولت مداری هوشمندی که همه بیان میدون و اقتصاد رو هم در واقع یک ریکاوری یا در واقع سر پای خودش نگه داریم و بعد حالا بریم به سمت مأموریت سال. من احساسم اینه که نیاز به همکاری در واقع همه جانبه هست، ملت و حاکمیت. وقتی میگیم دولت، دولت معنی حاکمیت هست، یعنی در واقع کل قوایی که قوا و نهادهای حاکمیتی درون نظام باید بیان یک پارچه و از سبب که اقتصاد رو بتونیم از این آسیبی که دیده حال چه بسته تو بخاطر تحریم که بخصوص این بحث کرونا نجست بدیم.
اون چه که آقای دکتر اشاره میفرمایید کاملا درسته، ولی نکته مهم اینه که بالاخره باید برای اینها برنامه‌ای داشت یا اینکه برنامه‌های موجود در شرایط عادی رو کاملا منعطف کرد. آیا این بدون نظارت، اشراف و واقعیت سنجی محیط بیرونی و اجتماعی اقتصادی کشور امکان پذیر هست؟ تجربه که اتفاق افتاد تجربه بسیار موفقی بود، ولی ما در برنامه دیگری با همکاران شما صحبت میکردیم، مشخصا عرض میکنم آقای منصوری از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، که تاکید میکردن بدنه اجرایی دولت اونقدر بزرگه که نمیذاره این دستاوردهای مبتنی بر فناوری ما رو جلو ببره و بتونیم دوران پسا کرونا از اونها بهره خوب ببریم. پاسخ شما چیه؟ واقعا چه میشه کرد؟
اینها درسته. ببینید، اینا سیاستهای کلانی بود که باید سالها قبل دنبال میکردیم، الان هم باید تو برنامه باشه. خب قوانین برنامه هم میگه دولت باید خودشو کوچک بکنه، دولت ها هم متاسفانه یه مقدار خب مخاومت میکنن یا سمتن دنبال میدن، اینا بحثای کلان هست. مثلا من تو نطقی داشتم پیشنهاد کردم در مجلس، همه این آدای حاکمیتی هست، همه بنگاه های بزرگ اقتصادی در بخش های مختلف، ستاد اجرایی، فرمان امام، بنیان مستضعفان، همه اینا باید بیان یه صندوق حمایت از کسب و کارهای خرد درست بشه که ما بتونیم اولین عارضه کرونا رو که دو سه ماه ضربه زد واقعا برطرف بکنیم، کسب و کارهای خرد رو احیا بکنیم، اصلا اقتصاد کشور رو برسونیم به 4 ماه پیش، به حد پیش از کرونا، و بعد حالا از شبت که سیاست های بعدیمون رو دنبال بکنم. الان ما مواجه شدیم با یک حمله، این حمله رو باید دفعش بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر امیری، نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. ایام خوبی براتون آرزو میکنم. خدا حافظ.
التماس دارم. خدا
برنامه بهارستان هر جمعه ساعت 12:30 به وقت تهران، رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه این برنامه 30036-37. شما شنوندگان میتونید درباره مسائل مهم اقتصادی که مربوط به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ها و آنچه که قوه مقننه در حوزه اقتصاد باید ایفای نقش بکنه، دیدگاه و نظر و پیشنهاد خودتون رو به 30036-37 ارسال کنید. خب آقای اسعدی، فریدون اسعدی، کارشناس محترم اقتصاد انرژی به ما پیوستن. سلام و وقتتون بخیر آقای اسعدی.
خدمت شما جناب آقای خیرخواه عرض سلام دارم، اطلاعاتتون قبول باشه و همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای اسعدی. با نمایندگان از مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم. جالب اینجاست که نقش مجلس در شرایطی که شرایط اقتصادی ویژه‌ای هست، با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ملی در ایران روبرو هستیم، در این حال شرایط اقتصادی که کرونا ایجاد کرده در جهان و تأثیراتی که رو همه اقتصادها از جمله کشور ما گذاشته، مسئولیت‌های ویژه‌ای رو برای قوای اجرایی و تقنینی در سراسر جهان می‌بینیم که ایجاب می‌کنه، از جمله در کشور ما که مخفول هم نمونده. برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از کرونا دولت و مجلس به نظرتون چه کارهایی رو لازم هست بجز آنچه تا الان انجام دادن انجام بدن تا از آسیب‌های اون پیشگیری و در این حال از فرصت‌های پدید آمده که گفته میشه فرصت‌های مساعده متعددی هست بشه به بهترین شکل استفاده کرد به نفع اقتصاد و کشور.
بله، همینجور که فرمودید کرونا همیشه در واقع تهدید نبود و به نوعی یک فرصت‌هایی هم برای کره زمین، من یه مقدار گلوبالتر میگم موضوع رو، برای کره زمین در اختیار قرار داد. و یکیش در واقع خیلی دقیق اشاره کنم همین بحث کاهش مصرف انرژی که یه مقدار جنبه منفی ترش بود، ولی این کاهشه یک دستاورد بسیار بزرگی برای کره زمین داشت و اون هم انتشار گازهای آلاینده بود که به هر حال زمین تونسته یک نفس راحتی تو این مدت بکشه. ولی خب بزرگترین آسیبی که حالا یه مقدار همزمان شد این بحث کرونا تو حوزه انرژی با اون افت و یا همون کاهش قیمت نفت بود که حالا یه بخشش به نوعی کووید 19 دستن در کار بود و مؤثر بود، یک بخشی هم بحث فروپاشی توافق بین اوپیک و اوپیک پلاس. خب یک آسیب بسیار جدی نه تنها به ایران بلکه به کل دنیا وارد کرد. و توی کشور ما هم یک نمونهش مثلا کاهش مصرف فراورده ها بود که به نوعی تونسته اون پیشبینی هایی که در ارتباط با مثلا یک سری موضوعات تو کشور، بر فرض مثال خیلی الان من راحت مثال بخوام عرض کنم، بحث هدفمندی هست. خب شما مستحضرید اگه آمار ارقام رو در اختیار داشته باشید، البته بد نیست من هم یک اشاره کنم. خب منابع هدفمندی 250 هزار میلیارد تومان بود که یک بخش زیادی از اون که بالای 160 هزار میلیارد قرار بود از محل صادرات در واقع فراورده های نفتی و فروش داخلی فراورده حاصل بشه. خب این هم صادرات کاهش پیدا کرده هم فروش داخلی. بر فرض مثلا من یه آمار بخوام بدم، خب پیش بینی میشد که مثلا به طور متوسط مصرف بنزین کشور بین 90 تا 92 میلیون لیتر در روز باشه که مثلا آمار ارقامی که تو فروردین 99 تا یه حدودی به صورت رسمی و غیر رسمی منتشر شده بین 45 تا 47 یعنی کمتر از 50 میلیون لیتر. خب این خودش یک عدم تحققی رو رقم زده، بنابراین اینجا یک کاهش مصرفی اتفاق میفته و یک تسریحایی رو رقم میزنه. فرصت چیه؟ من میخوام حالا این تهدیدها بود و آسیبها، فرصت هم اینه که خب از دو تا محله، یکی کاهش قیمت نفت خام، یکی به تبع اون کاهش قیمت فراورده های نفتی. من به نظر من اینجا یک فرصت بسیار مناسبی که در اختیار کشور و حاکمیت قرار میگیره بشینیم دوره هم تصمیم بگیریم راجع به یک موضوع بسیار مهمی که واقعا میتونه و تا الان تونسته به نوعی بعضی جاها پاشناشیل کشور باشه و اون چیه؟ اون اصلاح قیمت انرژی در کشوره. خب ما الان جنابای خیرخواه، ما یه قیمت نفت خامی داریم که اومده پایین، منتها قیمت فراورده ما یکی 3000 تومان، مثلا بنزین 3000 تومان و یک سهمیه داریم 1500 تومان قیمت کنونی در واقع بنزین بین این دوتاست، یعنی نه اون 3000 تومانه نه این 1500 تومان. بنابراین اگر دولت و مجلس دست به دست هم بدن و بیان این قیمت رو در واقع تبدیل به یک قیمت واقعی بکنن و الان از این فرصت استفاده بشه برای اصلاح یک همچون وضعیتی، حالا تو قیمت ها تو حامل های دیگه هم میتونی اتفاق بیفته. بنابراین مهمترین فرصتی که حالا از قبل این حادثه و این ویروس در واقع کرونا اتفاق افتاده میتونه در واقع اصلاح همون بحث هدفمندی باشه، اصلاح قیمت فراورده های نفتی.
ولی آقای اسعدی مستحضرید که در ایران خیلی سال هست که راجع به دو موضوع همزمان و مؤکد حرف زده شده ولی سیاستمداران به اون گوش نکردن. درست. و اونم این بوده که اقتصاد کشور، خاطرم هست از دوران سازندگی این مطرح بوده، یعنی از دوران مرحوم آقای هاشمی که ها. لازم هست در دو موضوع واقعا تجدید نظر جدی بکنه. درست. یکی واقعی کردن و یک نرخی کردن ارز و دیگری حامل های انرژی است. هیچ درست. کدوم از این دو تا به امروز اتفاق نیفتاده. آیا شدنیست در شرایطی که کرونا در سراسر جهان اقتصادها رو تحت تاثیر شدید خودش قرار داده، ما و اقتصاد ایران هم اشاره کردیم، الان فقط به خامنه‌های انرژی، یعنی که واقعا دولت و مجلس الزام جدی و اجتناب ناپذیری دارن که باید به حل این مسئله بپرزن تو امان.
ببین جناب خیرخواه، واقعا ما دیگه انتخاب دیگه پیش روی ما نیست. ببینید من یه آمار باز عرض میکنم، البته آمارای 97-98 در نیومده، ولی سال 1396 ما به روزانه حدود 6 میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی تو کشور مصرف کردیم. نرخ رشد اقتصادی ما چقدر بود؟ نرخ رشد اقتصادی ما یه عددی در واقع شاید مثلا حدود 1-2%، به هر حال یعنی نزدیک به صفر بود. من میخوام عرض کنم که این البته حدود 30-35% این 6 میلیونه اتلاف انرژیه که بخش زیادی از اون در واقع تو بخش عرضه که باز در انحصار دولت و یا خصولتی ها و شبه دولتی هاست. خب من میخوام بگم که الان این کرونا یک فرصت بسیار خوبی در اختیار کشور قرار داده، از یک طرف اون 3000 تومنه مثلا اصلاح بشه، از یک طرف هم این 1500 تومن به یک دامنی در واقع به نزدیک به صوب خلیج فارس، چون پیشبینی ها حکایت از این و این به نظر من یک مقدار اون بحث در واقع ذهنیت مصرف کننده مثلا اون اتفاقاتی که حالا به وقوع پیوست و قطعا به دنبال نخواهد داشت، چون به هر حال از اون 3000 تومان قیمت پایین تر خواهد آمد. قیمت همه جای دنیا هم میگن دو نرخی در واقع میتونه فسادزا و مفسد انگیز باشه. من عرضم اینه که این فرصت بالاخره در اختیار ما خواهی نخواهی در واقع قرار گرفته برای اصلاح یه سری روندهای غلط گذشته. پیشبینی ها نشون میده که حداقل تا انتهای سال در واقع 2020 قیمت نفت یعنی تو همین بازار، البته بین 25 تا 30 دلار بیشتر از این نخواهد شد. ما میتونیم در حال این فرصت رو تو این مدت برای بروز کردن که البته یه مقدار مثلا از اون حالت شوکه، چون اون 3000 تومان واقعا یه شوکه عجیبی به کشور وارد کرد، ما میتونیم از این فرصت برای تکنرخی کردن، برای اصلاح یک سری روندها، برای اصلاح هدفمندی، اینکه هممون اعتقاد داریم این سیستمی که داره در واقع در قالب هدفمندی اتخاذ شده سیستم هدفمندی نیست، یعنی نتونست اون اهدافی که در واقع من الان میتونم به جرأت در واقع اشاره کنم همه اون اهدافی که هدفمندی بودید کمتر از 10 مورد بود، فقط یه مورد شو تونسته برسه، اون کدوم بود؟ فقط توزیع همون 45500 تومان، کار دیگه ای نتونسته هدفمندی بکنه. من عرضم اینه این کرونا میتونه یک فرصت بسیار خوبی از نهایه در واقع اصلاح قیمت انرژی مخصوصا تو فراورده ها به وجود بیاره و بار مالی کشور رو در این ارتباط در واقع
بسیار خوب. اگر ما این رو بپذیریم مجلس دهم کارش تمام شد و به زودی مجلس 11 کارش شروع میکنه، آیا میتوانه مجلس 11 با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان تازه واردن و مسلماً میدونید که محل آزمون خطا نیست کرسی نمایندگی و محل مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 چه میتونه انجام بده برای مدیریت شرایط اقتصادی پس کرونا که مسئولیت‌های اون برای این مجلس هم اجتناب ناپذیره؟
از موضوع شما، من برای این قسمت در واقع سوال شما پاسخ روشن من اینه که ببین حضرت علی به من فرمودید که چه فرصتی میتونه در اختیار قرار بده. خب فرصت اینه به نظر من، ولی حالا آیا این مجلس 11 میتونه انجام بده یا نه، خب یه بحث دیگه. پس چیه؟ ببین ما همه میپذیریم ساختار در واقع انتخابات بر اساس تحزب نیست، خب این میتونه یه آسیب بسیار جدی باشه. شما هر کدوم از این بزرگواران که الان در واقع نماینده شدن، حالا خارج از این که تهران مثلا یک لیست یک جا رأی آورده، ولی تو شهرستان و تهران خیلی تعیین کننده نمیتونه، درست 30 تا نماینده ولی خیلی نمیتونه تعیین کننده باشه روی ریل گذاری سیاست های در واقع مجلس آینده. خیلی روشن عرض کنم، ما قرار بود تو برنامه ششم سالی 30-40 میلیارد دلار سرمایه گذاری تو صنعت نفت، اونی که من عرض کردم 6 میلیون بشکه معادل نفت خام 96 انرژی مصرف شده، جناب آقای خیرخواه 90-95% درصدش نفت و گاز طبیعیه،
بله.
اصلا بله. یعنی بله. روی این حساب الان شرکت ملی نفت، شرکت های عرضه کننده انرژی به جایی رسیدن، مخصوصا امسال به این کرونا یه آسیب جدی به لحاظ در واقع درآمدی ایجاد کرد و یه سری هزینه های غیر مترقبه رو به بودجه کشور تامین کرد. بودجه دچار تسریع وحشتناکیه و عرضم اینه که این شرکت ها هم نخواهند توانست اون درآمدهایی که پیش بینی میکردن الان به دست بیاره. مخصوصاً این یه فرصت، ولی اون هم حضرتی که میفرمایید نیاز به یک طراحی، یک مدل، یک پلن مشخص برای همگرا کردن همه نیروها تو کشور تو سطوح مختلف حاکمیت داره.
درست. خیلی متشکرم آقای فریدون اسدی، کارشناس محترم اقتصاد انرژی درست. که در این برنامه به پرسش‌های من پاسخ گفتید. ایام خوبی براتون آرزو می‌کنم.
برقرار باشید.
یالله خداحافظ. برنامه این هفته بهارستان در اینجا به پایان میرسه. برای آگاهی بیشتر تاکید کنم سامانه پیام کوتاه 30,036,37 در اختیار یکایک شما شنوندگان هست. با آرزوی تندرستی و قبولی طاعات شما شنوندگان، من ناصر خیرخواه در اینجا به طور همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خداوند پشت و پناهتون. مردم عزیز،
نگاهی به ذائقه مصرف کننده.
هر پنجشنبه ساعت 14 بر مدار مصرف. واکاوی ذائقه مصرف کننده با نگاهی به فرهنگ مصرف.
موج FM ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد.
آن روی سکه حالی از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
هرچه زمان می‌گذرد، هزینه ی حیات رژیم صهیونیستی بر شانه مردم آمریکا بیشتر سنگینی می‌کند. شهروندان آمریکایی هر روز از خود می‌پرسند چرا باید از مالیات‌های آنها هزینه‌های یک رژیم اشغالگر پرداخت شود. استفان والت، تحلیلگر سیاست خارجی، در گزارشی که از شبکه فونیکس چین پخش شد، با اشاره به این موضوع گفت: